دیگه سر اومده پیمونه، دیگه سر اومده پیمونه پریمونه، دیگه سر اومده پیمونه. راه تو میدوزم این چشم بیدارم رو، نمیبندم تا زندم چشمای خونبارم رو، نمیبندم تا زندم چشمای خونبارم رو. پریشونم دوای درد بیدرمونم، همیشه چشم برات میمونم، همیشه چشم برات میمونم. پریشونم دوای درد بیدرمونم، همیشه چشم برات میمونم، همیشه چشم برات میمونم. توی سینم میلرز این دل خونینم، شبا که خواب تو میبینم گلموس از لبات میچینم. توی سینم میلرز این دل خونینم، شبا که خواب تو میبینم گلموس از لبات میچینم. غریب سر اومده پیمونه، جانه از این بیرونه، دیگه سر اومده پیمونه. آی 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 تفسیر رویای من، ببینم جلوه تفسیر رویای من. دیدی گفتم میگیره دستم رو بابای من، دیدی گفتم میگیره دستم رو بابای من. توی چشمام شبایی که بابامو میخواب، به یاد خنده های بابام میباره دونه دونه اشکام. توی چشمام شبایی که بابامو میخواب، به یاد خنده های بابام میباره دونه دونه اشکام. غریبونه غریبونه، میخوای سفر کنی دردونه، حال منو خدا میدونه، حال منو خدا میدونه. غریبونه میخوای سفر کنی دردونه، حال منو خدا میدونه، حال من.
حال جزد رو غیه بگو.
غریبونه دارم میرم از این بیرونه، دیگه سر اومده پیمونه. غریبونه دارم میرم، حال منو خدا میدونه، حال منو خدا میدونه. غریبونه میخوای زبد کنی دردونه، خدا میدونه دیگه سر اومده پیمونه، دیگه سر اومده پیمونه، غریبونه دارم دارم از این بیرونه.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عزیزان، در نجوای عاشقان زیارت اربعین رو تقدیمتون کردیم با نوای حجت الاسلام محمدپور، قبول باشه انشاءالله. خوشا به سعادت همه اون کسانی که زیارت قبر ارباب بی کفن مولامون امام حسین علیه السلام نصیبشون شده، که آقا امام صادق علیه السلام درباره فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام می‌فرمایند: هر کس دوست دارد روز قیامت بر سر سفره‌های نور بنشیند، باید از زائران امام حسین علیه السلام باشد. و همچنین می‌فرمایند: زیارت امام حسین علیه السلام را فرو نگذار، که خدا عمرت را طولانی و روزیت را افزون می‌کند و زندگی با سعادت و مرگ با شهادت به تو خواهد بخشید. و همچنین می‌فرمایند: زیارت قبر امام حسین علیه السلام از برترین اعمال است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاری ستون ها،
گرچه دوریم به یاد تو سخنیم، بود منزل بود منزل نبود در سفر نبود در سفر.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاری ستون ها.
اسمه چیه؟
زهرا.
زهرا خانم چند سالته؟
7 سال.
کجا داری میری؟
کربلا.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاری ستون ها.
این حرکت حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردن و این حرکت رو انجام دادن.
فدایی زینب پر از شور و عشقی.
رادیو معارف در مسیر بهشت، عمود 1080.
اگر که خدا خواست به زودی دمشقی لبای
جا داره، که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کنا معکم.
عالم از شور تو غرق هیجان است هنوز، نهضتت مایه الهام جهان است هنوز. بحر ویرانی و نابودی بنیان ستم، خون جوشان چون سیل دمان است هنوز. در فداکاری مردانت ای رهبر عشق، چشم ایام به حسرت نگران است هنوز. کربلای تو پیام‌آور خون است و خروش، مکتبت راه نمای دگران است هنوز. باغ خشکیده دین را تز خون دادی آب، نه عجب گر که شکوفان و جوان است هنوز. تربت پاک تو کازادگی آموزد و عشق سرمه دیده صاحب نظران است هنوز. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دوستان گرامی، از همراهیتون با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. سلام میکنم به شما شرمنده بزرگواری که تازه به جمع شرمندگان رادیو معارف پیوستید. تا شش بامداد انشالله همراهتون خواهیم بود. ساعت 2:10 است. دعوت میکنم با برنامه برای بیداری همراه باشید با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی در این برنامه.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. خضوع و سلام میکنم به ساعت مقدس امام حسین ابن علی، خواهر کریمه ایشان، اهل بیت و اصحابشون که در ظرف 24 ساعت یک دوره فشرده اسلام شناسی در واقع به تاریخ بشر ارائه کردن این بزرگان، و زانو میزنیم در برابر اون ستاره های عظمت، اون ستاره های درخشان تاریخ بشر که جمع عشق و عقلانیت رو در واقع در این 24 ساعت به نمایش گذاشتند. و درود میفرستیم بر همه انقلابیون عالم که در طول تاریخ با الهام از عاشورا برای عدالت و آزادی جنگیدن و شهید شدن. اونچه به نظر حقیر میرسه این است که در سال 61 هجری همه چیز ظاهراً درست و طبیعی بود و توده مردم و افکار عمومی خیلی چیز غیر طبیعی ممکن بود نبینن در اتفاقات که داره میفته. یعنی همه چیز در دستگاه های تبلیغاتی قابل توجیه بود. در سال 61 هجری هم مثل قبل رو مأذنه ها شعار توحید می دادن، مردم رو به قبله نماز می گذاشتند، منتها طعم اسلام عوض شده بود. شهر شهر اسلام بود و نبود، مردم مسلمان بودند و نبودند، حکومت دینی بود و نبود. بود به این معنا که هر جا شما می رفتید در مجالس حرف از دین و پیغمبر و قرآن بود، اما نبود به این معنا که تقریبا قالب احکام حکومتی اسلام و در رأس اون اجراء عدالت اسلامی، اجراء بدون تبعیض حدود الهی و قوانین حکومتی شرع عمل نمی کردند. در حاشیه همین شهر اسلامی بود که گردن حسین ابن علی رو زدند و دختران بنیانگذار و مؤسس مدینه دینی و جامعه اسلامی رو بدون حجاب به زنجیر کشیدند. مسئله شما و ما اینه که چی شد که شهر اسلامی تا این حد به جامعه دینی و حکومت دینی تا این حد منحط شد و فرهنگ کوفه سال 40 هجری آیا دفعتاً به فرهنگ کوفه سال 61 هجری بدل شد؟ کوفه 40 هجری که مقر حکومت علی ابن ابی طالب بود و همین حسین و زینب در اون حکومت و در همون شهر حضور داشتند 20 سال قبل از کربلا، در این 20-21 سال چه اتفاقی افتاد که از کوفه علی تا کوفه حسین و زینب این مسیر به این سرعت طی شد؟ البته یه عده خصیصین بودن که اینا از همون ابتدا وقتی انحرافات زاویه باز میکنن اینا متوجه میشن، نگران میشن، فریاد میزنن و از همون سالهای ابتدایی اینا آینده رو میدیدن که 20 سال بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مثل اسبی که بوی زلزله رو از قبل میشنوه و از قبل از وقوع زلزله شیهه میکشه، ناآرامی میکنه، پاشو به زمین میکوبه و بقیه نمیفهمن چرا، فکر میکنن این غیر عادی و غیر طبیعی است. بعد از شهادت علی ابن ابی طالب اردوگاه که مردم آمدن با امام حسن سلام الله علیه بیعت کردن، اردوگاه امام آکنده بود از سربازان بی انگیزه، پشت جبهه ایشون یه جمعیت تردید کرده و از مقاومت و شهادت به ستوه آمده. و بعد از براندازی حکومت امام حسن سلام الله علیه که حدود 6 ماه طول کشید، بعد از این یک پروسه 20 ساله طی میشه که بعد دیگه همه راه ها به کربلا ختم میشه، به عاشورا. این سوال همیشه پرسیده نیست که بر سر افکار عمومی در این چند دهه به تدریج چه باید آمده باشه، چون محال بود که کسی مثل یزید بلافاصله بعد از پیامبر اکرم در رأس حکومت اسلامی بنشینه. تو سه دهه که 4 تا خلیفه حکومت میکنن و 3 تاشون کشته میشن، خلفای راشدین به اصطلاح، یعنی خلیفه دوم ترور میشه، عمر، بعد امیرالمؤمنین، بعد عثمان در شورش خیابانی خلیفه سوم کشته میشه و خلیفه چهارم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که باز ترور میشن. در این 25 سال اتفاقهای ظاهرا کوچک قبلی فجایع واقعا بزرگ بعدی رو کم کم زمین سازی و توجیه کردن و این ساختار انحراف آجر به آجر بالا آمد. یه ساختمان پیش ساخته ای نبود که یه مرتبه نصب شده باشه، مردم صبح از خواب بیدارشن ببینن حکومت خلفای صدر اسلام تبدیل شده به حکومت یزید. اینجوری نبود، پیش چشم مردم این اتفاقات می افتاد. یه مرتبه دیدن که علی ظاهر اسلام همون اسلامه، مردم همون مردمن، حکومت همون حکومته، اما در واقع دیگه نه این اسلام اون اسلامه، نه این حکومت اون حکومته و نه این مردم اون مردمن. منطق ابو سفیانی آرام آرام زیر پوست جامعه محمدی خزید و معادله نبرد محمد صلی الله علیه و سلم و ابو سفیان به معادله نبرد یزید با حسین تبدیل شد و جابجایی صورت گرفت که فرزندان اونا، یعنی فرزندان پیامبر و ابو سفیان، تو حکومت جاشون عوض شد. یعنی اون آمد سوار حکومت شد و حسین ابن علی شد قانون شکن و فتنه جو. حسین و اصحابش شدن خوارج، کسانی که فرهنگ خوارجی دارن، دنبال قانون شکنی و درگیری و تفرقه و فتنه و خشونت و خونریزی هن. و یزید و امالش شدن جانشینان پیغمبر، حکومت قانونی، دولت قانونی و کسانی که ادامه کردن همون سنت پیغمبر رو ما داریم ادامه بدیم. علی ابن ابی طالب که سر کار میاد در اون 4 سال و اندی، شما میدونید در دوران حکومت ایشان دیگه با کفار و مشرکین، با امثال میدونم ارتش های روم و ایران و در افریقا و اینها دیگه نمی جنگید. تقریبا 3 تا جنگ خونین فقط داره در دوره حکومت حضرت امیر، هر ستاش تو مرکز حکومت اسلامی است و با مسلموناست، با برادران سابق و دشمنان لاحق، با همرزمان دیروز و کینجویان امروز و با جناحای داخلی حکومت اسلامی که همشون هم از قبل همرزم حضرت امیر بودن و بالاخره با همین 3 تا جنگ و عواقبش برای اجرای عدالت و احکام دین، علی هم خودش به هم حکومتش از پا در میاد. به تعبیر بعضی بزرگان، اسلام در هیچ جبهه رویارویی شکست نخورده در تمام این تاریخ 1400 سالش. پیامبر تو جنگ حوازن که با قبیله حوازن می جنگن و چند هزار نیرو بسیج کرده بودن، اونجا فرمودن، این جمله ازشون نقل شده که ایشون فرمودن اسلام هیچ وقت به خاطر قلت عدد شکست نخواهد خورد. و یه جا دیگه فرمودن بلکه مثل پوستین مغلوب و وارونه او رو می پوشن و او رو زننده میکنن تا بهش بتونن خیانت بکنن. در فرم و محتوا هیچ وقت اندیشه های مذهب با ضد مذهب از صحنه خارج نشده، هیچ وقت. ولی وقتی ابو سفیان را تسلیم میشه ظاهرا و از اون طرف خندق میاد این طرف خندق، کسی که خونش 20 سال کانون توطئه علیه اسلام بوده تظاهر میکنه که منم اسلامی شدم و بعد شام به دست فرزندش یزید، که این یزید عموی اون یزیده، این یزید برادر معاویه است، فتح اسلامی شد و پسر دیگرش معاویه جزء کاتبان وحی میشه و دایی مؤمنین نامیده میشه، خال المؤمنین نامیده میشه. بعد از اینه که اینا میتونن شکستی رو که در بدر خورده بودن بیان تو صفین جبران کنن و به طور عمیق‌تر و جدیتر تو کربلا جبران کنن. یعنی پسر همین معاویه با پسر همو علی، هم یک دو زیارت داریم که اینها احقاد بدریه و حنینیه و خیبریه بود، این کینه هایی بود که در بدر و اینا به دل گرفتن و بعد تو کربلا جبران کردن. بحث جنگ قبیله با قبیله نیست، بحث این است که جنگ بر سر اصولی شروع شد و اینا جبهه عوض کردن، تظاهر کردن به اینکه ما هم قبول داریم نهضت رو و بعد از دیوار دژهای انقلاب عبور کردن، وارد شدن و بعد ضربه زدن و این دفعه موفق شدن. این که پیامبر فرمود هیچ وقت اسلام به خاطر کمبود نیرو شکست نخواهد خورد، بلکه اینجوری شکست میخوره و خطر هیچ وقت از کفر اسلام ضربه نمیخوره، از اون نفاق ضربه میخوره، اینا نمونه‌های بارزش بود. اینا کسانی بودن که تو بدر وقتی با اسلام میجنگیدن به هبل سوگند میخوردند، اما در صفین و کربلا به الله سوگند میخوردند. همینا اسمش عوض شد و الله خط همون خط بود. اونجا تو بدر قرآن رو به تیر میزدند، تو صفین قرآن رو به سر نیزه بردند. اینها اونجا از علی و آل علی ضربه خوردند، اینجا وقتی آمدن تونستن از علی و آل علی ضربه بزنن و انتقام بگیرن. و دین فروش ها، مردم فروشان با ظاهر دینی و مردمی همیشه میان و مجاهدین اسلام رو خلی سلاح میکنن، برای که صحنه مشتبه بشه، همه چیز متشابه بشه، همه اصول مبهم بشه، برای که دیگه نشه تشخیص داد دقیقا خط حق و باطل رو. همون که پیامبر به حضرت امیر گفت در دوران من جنگ تنزیل است و از حیث نظری شناخت دوست و دشمن آسان، اما در دوران تو و بعدت من جنگ تعویل است، که دیگه شناخت دوست و دشمن آسان نیست، جنگ تعویل است. یعنی همه میگن ما قبول داریم، حتی اونایی که دشمنم قبول ندارن. برای کی؟ برای که تو نبرد تعویل همه چهره ها گرین شده است، هیچ کی با چهره واقعیش نمیاد تو صحنه، حرف دلشون رو نمیزنن، عقاید واقعیشون رو نمیگن، با کلمات بازی میکنن، همه به نام دین حرف میزنن، بعدم میگن این درک ما از دینه. اسلام رو خونسا، بی جهت، بی طرف میکنن برای اینکه قابل سوء استفاده بشه و برای اینکه بشه دین رو، دین مردم رو غارت کرد. علی به دست مشرکان ضربه نخورد، علی به دست رفقای سابق خودش ضربه خورد. ابوذر تو جهاد قبرس با کفار و مشرکین روم و اروپا کشته نشد. ابوذر در ربزه داخل سرزمین های اسلامی و به فتوای مفتی حکومت، یه یهودی تازه مسلمان که شده بود نظریه پرداز تجدید نظر طلب در حکومت اسلام و میاد دین رو تحریف میکرد، سرمایه‌داری رو توجیه میکرد، فاصله های طبقاتی رو توجیه میکرد، به دست او و به فتوای او تبعید شد و در غربت و گرسنگی ابوذر صحابی پیامبر داخل سرزمین اسلامی مرد، قریب به تنها. تو جهاد قبرس، جهاد با امپراتوری های روم و بیزانس کشته نشد. حسین هم همینطور. حسین و حرم پیغمبر به دست قیصر و سزار در یرموک یا در قادسیه کشته نشدن. اینا کنار کوفه کشته شدن، یعنی کوفه ای که پایگاه حکومت اسلام بود، مرکز حکومت پدرش بود 20 سال قبل، و کوفه ای که پادگان مجاهدین اسلام بود در نبرد با امپراتوری ساسانی ایران، اینجا کشته شدن. حسین به فتوای موبد مجوس و کشیش نصارا و احبار یهود، به فتوای برهمنهای سومنات کشته نشد، به فتوای شریح قاضی، کسی که قبلا قاضی بلند مرتبه‌ای بود در حکومت دینی در زمان هم عثمان و هم در زمان علی بن ابی طالب، با فتوای او کشته شد. و به فرماندهی کی؟ عمر بن سعد، پسر سعد بن ابی وقاص، فاتح بزرگ اسلام. سعد کسی بود که امپراتوری ایران رو در هم شکست و اسلام وارد ایران شد. پسر او با حسین بن علی فرماندهی سپاهی که حسین بن علی رو محاصره میکنن و سر از تنشون میبرن. اینا خیلی نکات به نظر من مهمه، یعنی و بعدم قاتلان امام حسین به پاس پیروزی و اینکه فتنه برطرف شد و قانون دوباره برقرار شد، نذر کردن مسجد بسازن و مسجدها ساختن در کوفه به خاطر به پاس این پیروزی. در واقع این تاریخ دردناک اسلام است، چنانچه بعضی از متفکران مسلمان گفتند روحش و قربانی کالبدش شد و محتواش شهید شد پیش پای فرمش، و اسلام بنابراین با سلاح رستم فرخزاد ایرانی یا هرکلیوس روم یا با زبان و شبهات ابن ابوالاوجا و کفرگویی ابن ابوالاوجا و جاسولیق زمینگیر نشد. اسلام با روایات جعلی ابو هریره و ابو دردا و با فتوای کعب الاحبار و ابو موسی اشعری و شریح قاضی کشته شد، سید شهدا در کربلا. این روند مسخ مذهب، تفکیک مذهب از حکومت، تفکیک اخلاق از سیاست، حذف محتوا و حفظ فرم. حذف محتوا و حفظ فرم. مبهم و مجهول الهویه کردن اسلام، هزار قرائتی کردنش، تفسیر به رأیش، تحریفش، منحط کردن اسلام هدف اوناست، نه از صحنه روزگار برانداختن اسلام که میدونن ممکن نیست. اسلامی میخوان بسازن و میخواستن بسازن که با گنج قارون و تخت فرعون دیگه کاری نداشته باشه، یه اسلام بیطرف که با سیاست و اجتماعیات و حکومت و عدالت و حقوق بشر کار نداشته باشه، یک مذهب فردی عبادی خصوصی که ربطی به این مسئله نداشته و دخالت نکنه. اینا میخواستن دین رو تبدیل بکنن به یه مقدار شعائر خنثا و غیر عینی غیر سیاسی، اسلام خواب گیج و کور بسازن، تحویل مردم بدن. و میگفتن، بارها میگفتن که دعوای ما با حسین، با حسن و حسین و پدرش، دعوای اسلام و کفر نیست. اینا هم میخوان بگن ما اسلامیم، بنی امیه کفرم. اینا میگفتن نخیر، نبرد ما با شما نبرد اسلام و کفر نیست، نبرد دو تا قبیله است با دو تا قرائت از اسلام. همه اونم سهم داشتیم توی پیروزی انقلاب و اسلام. حالا درسته ما بنی امیه دیرتر پیوستیم، ما بعد از فتح مکه مسلمون شدیم، شما چند سال زودتر شدید، ولی بالاخره هممون بودیم. دقت میکنید؟ و هر وقت که امام حسین سلام الله علیه از اسلام جهاد و عدالت و شهادت و جهاد حرف میزد، امام حسین رو متهم میکردن که این فتنه گره. این تعابیر در تاریخ و در روایت هست که حالا بعد بهش اشاره بکنم اگه فرصت بود. یکی ایشان فتنه گره، این قانون شکنه، تفرقه میخواد بندازه تو جامعه اسلامی، مذهب اینها مذهب شمشیر و خشونته. این حرفی که همون مسیحی‌ها همون موقع میزدن و مستشرقین مسیحی تا همین اواخر میزدن، هنوز هم میزنن که این اسلام اصلا دین خشونت، پیامبرش پیامبر مسلحه. کدوم پیامبر مسلح بوده؟ این اولین پیامبر مسلحه اصلا. همین حرفا رو اینا راجع به حسین ابن علی بعد زد دستگاه معاویه و یزید. و یه معنویات و عرفان قلابی می‌خواستن درست بکنن، اسلام رو منحصر کنن در اون، که اتفاقا عرفان و معنویتشون هم معنویات و عرفان اسلامی نبود و منحرف و تحریف شده بود. نه فقط شریعت اجتماعی اسلام رو، بلکه معنویت اسلام رو اینا خراب کردن. برای که معنویت اسلام روحانیت از نوع بودایی و مسیحی نیست، بلکه ریاضت در صحنه جهاد و در عین زندگی است. در منطقه حسین ابن علی فراغت از دنیا، فراغت از تکلیف و حقوق نیست، فراغت از سیاست و اقتصاد و اینا نیست. اسلام برای که فقط یه مقدار شعار و شعائر ساکن نیست، و این دینامیزم اسلام یه چیزی نبود که از بیرون قلمه شده باشه به اسلام، این ذاتی اسلام بود و اونا می‌خواستن ذاتیات اسلام رو کتمان بکنن و تعریف بکنن. و بنابراین دعوا بین اسلام کتاب و سنت بود که حسین براش کشته شد، با اسلام جعلی اموی که در حکومت و حقوق بشر و این حرفا هیچ کدوم نباید دخالت کنه و نباید حرف بزنه و صرفا یه معنویت قلابی مبهم فردی است که هر کسی هم میتونه داشته باشه، ولی تو حکومت نباید دخالت بکنه، چون دستگاه اموی معتقد بود اصلا حکومت عقیدتی حرف مفته. میگفتن الملک ملک الجاهلیه، یه حرفی بود که ابو سفیان پدر معنوی و حتی از جهات جسمانی دستگاه حزب بنی امیه صریح گفت در زمانی که خلیفه سوم به حکومت رسید. چشماش نمیدید تو جلسه گفت ببین، حکومت الامر امر عالمیه، حکومت دنیویه، حکومت دینی و این حرفا، حکومت عقیدتی و اخلاق و عدالت و نشار، حکم الجاهلیه، به همون سبکی که داشتیم حکم میکنیم، متعالی دفعه به نام اسلام. نقطه آخری که اینجا میخوام عرض کنم اینه که در مقابل نقطه مقابلش اسلام نابی بود که امام حسین نمایندگی میکرد، اسلامی بود که آموزش میداد حکومت حیات خلوت حاکمان، حیات خلوت احزاب و جناها و قبائل و افراد نیست. آموزش میداد که حکومت یک امانت است از طرف خدا و یک امانت مردم است. اسلامی که آموزش میداد و می آموخت که اولیاء خدا حتی وقتی که حاکم نبودند بهانه نمی آوردن چون حکومت دست ما نیست دیگه، ما تکلیف نداریم، بازم کیسه قضا و آرد و خرما به شانه شون می گذاشتن، می رفتن در خانه فقرا با محرومیت و فقر مبارزه می کردن، چه برسه وقتی که احیانا به حاکمیت برسن. وقتی که جنازه سید الشهدا سلام الله علیه رو تو کربلا بعضی از بنی اسد اینها اومدن بالا سر جنازه سید الشهدا که قطعه قطعه شده بود، بعد دیدن روی شانه مبارک امام حسین یه آثار و ردی است که دیگه اینا رد شمشیر و نیزه و شلاق نیست. از حضرت سجاد پرسیدن که اینا چیه؟ امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن که اینها آثار